هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست‌ها که از کابوس می گریختند.
جادوی سیاه.
به نام خدا.
سلام.
در مجموع برنامه های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
تاکتیک های عملیات روانی نقش مهمی در فعالیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و تبلیغاتی رژیم صهیونیستی ایفا می کند. این فعالیت ها با هدایت سازمان های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی کارکردهای گوناگونی را پیگیری می کند. هدف مهم این فعالیت ها تخریب و تضعیف روحیه دشمن است. ویژگی بارز عملیات روانی رژیم صهیونیستی به کارگیری همزمان چندین تاکتیک سخت و نرم است. در قرن بیستم سینما مهمترین و همگیرترین رسانه به حساب می آمد و به همین دلیل صهیونیست ها برای رسیدن به اهداف خود اصلی ترین شرکت های فیلمسازی را در آمریکا پدید آوردند. سپس هالیوود را به عنوان پایتخت سینمای جهان معرفی کردند و با سرمایه گذاری گسترده‌ای یهودیان سینماگر فعال را از سراسر جهان به هالیوود آوردند. به گفته کارشناسان حدود 90% هالیوود صهیونیستی است. باب توماس، نویسنده و روزنامه نگار.
صهیونیست‌ها افراد زمختی بودند و فکر می‌کردند باید اینطور باشند تا بتونن کسب و کارشون رو پیش ببرن و در سر رقابت به جون هم بیفتند. تنها افراد سرسخت میتونستن از این نوع رقابت ها جان سالم به در ببرن. اونا گاهی اوقات با بازیگرانشون رفتار بسیار خشنی داشتن.
نشریه المجله چاپ انگلیس در 9 مارس 1984 نوشت:
اکثر شرکت‌های تولید فیلم سینمایی متعلق به سرمایه‌داران صهیونیست بوده و هر چهره‌ای که آنها خواستند از ملل دنیا به جامعه آمریکایی و حتی جهانی غالب کردند.
زیاد ابو غنیمه، نویسنده و متفکر اردنی، می‌نویسد:
چندی پیش کتابی با نام مغول سینما در انگلیس منتشر شد. این کتاب 30 طرح صهیونیسم در سینمای جهان را نشان داده و طلایه‌داران صهیونیست سینما را به مغول‌ها تشبیه می‌کند. مغول‌هایی که هر جا رفتند با خود ویرانی و فساد را به همراه بردند.
مجله یهودی پست اند اپینیون در ششم دسامبر 1974 اعتراف جالب توجهی داشت.
یهودیان اکنون هالیوود را در اختیار دارند، همانطور که آن را در تسلط خیش داشتند. حضور یهودیان در هالیوود یک حقیقت تاریخی است. اکثر تهیه کنندگان و کارگردانان هالیوود یهودی هستند و این در حالی است که اتحادیه نویسندگان هالیوود در عمل از 70% تا 100% از یهودیان تشکیل شده است. هنگامی که یک غیر یهودی یک شرکت فیلم سازی را خریداری کند، یهودیان باز هم کنترل را در دست دارند، چرا که در هالیوود روابط است که باعث کسب پولهای کلان می شود. کارهای مانند خرید فیلم نامه، امضا شدن قراردادها توسط بازیگران، توزیع فیلم و شرکت‌های زنجیره‌ای نمایشی مانند اودئون همه در اختیار یهودیان است.
هفته‌نامه اسپاتلایت آمریکا نیز می‌نویسد:
در هالیوود که در آن سازمان‌هایی چون مرکز سایمون و سنترال و بنیاد ملی یهود دارای طرفداران زیادی هستند، فیلم‌های سینمایی نمی‌توانند بی‌اثر باشند.
فرانک میلر، فیلمساز مستقل آمریکایی.
Yeah, well, Palestine to me hits at the heart of all injustice. Every people who know injustice.
برای من فلسطین قلب بی‌عدالتیه و تمام کسانی که با این بی‌عدالتی آشنا هستند با فلسطینی‌ها ابراز همدردی می‌کنن. مردم فلسطین اونطور که ما می‌دونیم دهه‌هاست که قربانی تبلیغات هستن. روش اصلی که صهیونیست‌ها تونستن باهاش این ظلم باورنکردنی رو در حق فلسطینی‌ها بکنن. افسانه‌ای بوده که از طریق تبلیغات خلق شده و توسط هالیوود در سطوح مختلف تقویت شده و در قلب اون هم مسئله هولوکاسته.
جادوی سیاه.
بزرگترین دستاورد سینمای آمریکا قبل از صهیونیست‌ها، فیلم پرفروش تولد یک ملت ساخته دی دبلیو گریفیس بود. ماجرای نژاد پرستانه که ستایشی بود از کوکلاکس کلان با مضمون ترس و وحشت سفید پوستان آمریکا از تداخل نژادی.
این فیلم ها نشان دهنده ارزش های آمریکا در دوران خود بودند و جالب این که اغلب در سینماهای متعلق به صهیونیست ها و برای تماشاگران یهودی و مهاجر به نمایش در می آمدند. برادران وارنر، زوکر، گلدوین، لسکی و لملی مستقل از یکدیگر شروع به نمایش فیلم های کوتاه کردند و برای جذب طبقه متوسط اقدام به بازسازی سینماهای خود کردند و به تجربیات صهیونیست ها متوسل شدند.
پروفسور رابرت روسن، رئیس دپارتمان فیلم و تلویزیون دانشگاه لس آنجلس آمریکا:
سنت یهودی ارزش بالایی برای فرهنگ قائل بوده. همینطور آموزش و عالی‌ترین بیان موسیقایی و هنر در این حال تجربه زندگی در حاشیه نشون میداد که هویت شخص در ارتباط با حفظ فرهنگ عمومیه و معیارهای مشترک در پایین‌ترین سطح جامعه و ترکیب تعهد به فرهنگ متعالی از یک سو و قدردانی از فرهنگ عموم از سوی دیگه بهترین شروع بود. رجوع آدولف زوکر به سارا برنارد برای یک فیلم عام پسند فکر کنم بهترین نمونه است.
آدولف زوکر معتقد بود که برای جذب طبقه متوسط تغییر نه تنها در سالن‌ها بلکه فیلم‌ها نیز ضروری است. او با دور زدن ادیسون فیلم ملکه الیزابت را از فرانسه وارد کرد که هنرپیشه معروفی در آن شرکت داشت و در یکی از تئاترهای برادوی به نمایش درآمد. کارل لملی و دیگر فیلمسازان صهیونیست که نمی‌خواستند برای فیلم‌های با کیفیت صرفاً به اروپاییان وابسته باشند، شروع به تولید فیلم‌های خود کردند.
ادیسون به این نتیجه رسید که صهیونیست‌ها پا از مرز خود فراتر گذاشتند و برای شکست دادن آنها در 1908 انجمن تهیه کنندگان را تأسیس کرد که مدعی انحصار تولید فیلم در آمریکا شد.
7 سال بعد انجمن ادیسون انحصار خود را در دادگاه از دست داد، اما آنان برای فرار از ادیسون و برای حفظ کنترل خود بر صنعت که از آن بهره می بردند در 1912 راهی غرب و نارنجستان‌های کالیفرنیا شدند و اینجا بود که به موفقیت سریع دست یافتند.
نیل گابلر، نویسنده و منتقد.
اما چرا رفتند کالیفرنیا؟ به نظرم رفتن اونجا چون کالیفرنیا یه محیط با جامعه روستایی بود و گرچه یک سازمان اجتماعی حاکم بود، ولی به هیچ وجه پیچیده و قطبندی شده مثل سلسله مراتب اجتماعی بوستون یا نیویورک یا حتی شیکاگو که اونا ازش می اومدن نبود. بنابراین با اومدن به کالیفرنیا متوجه شدن میتونن محیط اجتماعی خودشون رو به وجود بیارن، میتونستن امپراتوری خودشون رو ایجاد کنند، نه فقط روی پرده بلکه در زندگی و در محیط اجتماعی خودشون، و این دقیقا کاری که اونا انجام دادند.
ریچارد کوزارسکی، نویسنده و مورخ.
کارل در 1915 تصمیم گرفت در شمال هالیوود صنعتی بزرگ درست کنه و اسمشو گذاشت شهر یونیورسال و برای این شهر شهردار مستقل و پلیس مستقل درست کرد. تأسیساتی بسیار عظیم با تمام امکانات لازم برای طراحی یک فیلم، امکانات فیلمبرداری، فیلم نام نویسی و حتی مسکن کارکنان رو یک جا در یک محل مشخص فراهم کرد. اقوام او از لوپهایم آلمان هم به اونجا اومده بودن و کارل با خوشحالی می گفت اونجا نخستین شهر فیلمسازی دنیاست.
مردان و زنانی با 300 حرفه گوناگون در میان 30,000 کارمند شاغل در صنایع فیلمسازی قرار دارند.
در سال 1920، هری کان، زوکر، گولدوین، فاکس و میر به دنبال لملی استودیوی خود را تأسیس کردند. روستایی طلایی متعلق به خود آنها که هر یک حاکم آن بودند. کارل لملی، مؤسس یونیورسال:
امیرتونا باید نشون بدین. اگه کوچکترین تردیدی دارین، شجاعت داشته باشین، برید کنار، اجازه بدین افراد لایق پیش برن. من اجازه نمیدم مفخرا و تنبلها در یونیورسال کار کنن. این یه حرکت صادقانه است، اینطور نیست؟
باب توماس، نویسنده و روزنامه‌نگار:
سختگیر بودن، باید سختگیری می‌کردن. اغلبشون زاغنشین بودن، باید در تجارتی دوام می‌آوردن که مثل سر بریدن بود، و اگه اونا اول سر نمی‌بریدن، سر خودشون بریده می‌شد. اینجا آدمای سختگیر دوام می‌آورن. اونا کمی بیرحم بودن، از زنها سوء استفاده می کردن و با ستاره ها رفتار بدی داشتن، اما اخلاقای خوبی هم داشتن. احساساتی بودن، مثلا لویی بی میر دستمالش از گریه خیس می شد، و مهمتر از همه شومن بودن و عاشق جلب توجه دیگران، و این خصوصیت بزرگی که امروز دیگه وجود نداره.
بارتون فینک، فاکس قرن بیستم:
من در سال 1937 یک هفته اینجا بودم. آدولف زوکر که رئیس پارامونت بود، منو فرستاد کولومبیا پیغامی برسونم. اونم به هری کون که رئیس کولومبیا پیکچرز بود. اون نشسته بود پشت میز مدیریتش که 15 سانت از زمین بلندتر بود. تلفن توی دستش و اون یکی دستش رو مانیکور میکردن. آرایشگرم موهاشو میزد، کفششم برق مینداختن. واقعا جالب بود، میدیدم رئیس استدیو پشت تلفن مانیکور میکنه، موهاشو آرایش میکنه و کفششو واکس میزنه. توی آن به خودم گفتم این هالیووده.
بذار بغلش کنم. حالت چطوره مرد؟ سفرت خوب بود؟ اسم من جکلین پینکه، مسئول این شرکتم، خودم هم اهل نیویورکم. دورگم اگه راستشو بخوای، تو کپیتال پیکچرز نویسنده سلطان صحنه است. باور نمیکنی؟ آخر هر هفته به مبلغ دستمزدت نگاه کن، ارزش نویسنده برای ما انقدر. خوب حالا این چه جور فیلمی هست؟
ای فینک، چیز خاصی در نظر ندارن آقای لیپنیک.
حالا خودت بگو بارت.
خب صادقانه بگم، من زیاد سینما نمیرم آقای لیپنیک.
عیب نداره، عیب نداره، هیچ اشکال نداره. احتمالاً وقتی میومدی فکر میکردی کسایی رو میخواییم که رسانه رو بشناسن. شاید حتی فکر میکردی باید کلی مزخرفات فنی یاد بگیری. اشتباه میکردی، چون برای ما فقط یک چیز مهمه. تو میتونی داستان بنویسی بارت، میتونی ما رو بخندونی یا گریه بندازی، میتونی کاری کنی که از یک ترانه هیجان زده بشیم. بیشتر از این برات بگم؟ خیلی خب، مسئله اینه که من مدیر اینجام و هیچ مزخرفات فنی هم بلد نیستم. حالا چرا مدیرم؟ چون احساس دارم مرد حسابی. من شومنی بلدم. دستم اینم بگم، من بزرگتر، بدجنستر و پرسر و صداتر از هر عوضی دیگه ای تو این شهرم. تو بهش نگفتی؟ منظورم این نیست که شکمم گنده تر از مال توه. اون مسئله ربطی به کار تو این شرکت نداره. قهوه؟
نیل گابلر، نویسنده و منتقد:
جک وارنر آدم مبتدی بود، با یه مش جوکای بیمزه وحشتناک. با این حال در اون استودیو فیلم های فوق‌العاده‌ای تولید شد، از خواننده جاز گرفته تا کازابلانکا و بانوی زیبای من. پس حتما کارشو درست بلد بود.
Thank you. جودیت بالابان، دختر بارنی بالابان.
باید امیدها و آرزوهاشون و اسطوره‌هایی که زندگی رو براشون معنی می‌کرد روی هم می‌ذاشتن و این مطلبیه که خیلی از انسان‌ها وقتی با زندگی دشوار و سرشار از آزار و اذیت و فقدان قدرت روبرو هستن بهش پناه می‌برن.
من می‌خوام اون برای بچه‌های این سرزمین نماد زندگی باشه و همیشه همینطور نورانی. میدونی بچه‌ها فقط با خوندن داستان سرزمین آزادی تو کتاب تاریخ یادشون نمیمونه کشورشون چیه. بزرگتر هم بدتر از اونه. آزادی ارزشمندتر از اونه که لای کتابا دفن بشه. انسان باید هر لحظه اونو جلوی چشم خودش بگیره و بگه من آزادم که فکر کنم، حرف بزنم. اجدادم نمیتونستن، اما من میتونم و بچه‌هام هم باید بتونه.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
اسطوره های صهیونیستی هالیوود.
اسطوره مادر، قبیله گرایی متعصبانه.
مادر در تمام فرهنگ ها مقدس و محترم است. در فیلم‌های هالیوودی که تحت تأثیر تفکر صهیونیستی ساخته می‌شوند، نقش ویژه‌ای به مادر داده می‌شود. از این رو مادر در تشخص بخشی ویژه به هر قبیله نقش بسزایی داشته است. افزون بر این، مادر تحکیم بخش فضای خانواده است و در میان بنی اسرائیل هر مجموعه‌ای را که از یک مادر بودند یک کلان می‌نامیدند. برای همین مادر در نژاد عبرانی بسیار اهمیت دارد.
در پویانمایی‌های بسیاری که همراهان صهیون در ژاپن ساختند، این درون مایه با خصوصیات تفکر صهیونیستی به وفور تکرار می‌شود. این تکرار مضامین تفکر صهیونیستی و غربی در آثار ژاپنی بسیار تأمل برانگیز است. البته مشخص است که ما تمام آثار سینمای ژاپن را صهیونیستی نمی نامیم. اسطوره ها و فرهنگ و سنت های ژاپنی کاملا مشخص و از اساطیر و فرهنگ غربی متمایزند. مثلا احترام فراوان به امپراتور، فرهنگ سامورایی، تن دادن به کشته شدن و تسلیم نشدن، احترام به والدین، آداب بودایی و فرهنگ های دیگر مضامینی کاملا ژاپنی و شرقی هستند که به وفور در سینمای ژاپن و انیمیشن های ژاپنی تکرار می شوند. اما وقتی که در سینمای ژاپن عناصری چون سرزمین موعود، قوم برگزیده، آوارگی و سپس رسیدن به دامان مادر و فرهنگ یونانی رومی که مضامینی کاملا غربی هستند در کنار هم و با ترکیب خاصی تکرار می شوند، باید مطمئن شد که این آثار به صورت سفارشی ساخته شدند.
هانا، مادر،
هانا، مادر، مادر،
چقدر بزرگ شدی. هیچ فکر نمی کردم انقدر بزرگ شده باشی دخترم.
مادر جون،
خیلی دلم میخواست تو رو از نزدیک ببینم. دخترم، بذار صورتتو خوب نگاه کنم. خدای من، چقدر شبیه پدر خدا بیامرزت شدی.
Thank you.
آلمان؟ آلمان چرا؟ تو برای چی باید به یک کشور دور بری؟
پدر بزرگ، داستانش مفصله.
تو حالا چرا یه جای به این دوری رو انتخاب کردی؟
چون حقوقش دو برابر اینجاست و من میتونم کلی پول پس انداز کنم و بعدم بیام با شما و دخترم زندگی کنم. ماموریتم 3 سال طول میکشه و من مجبورم تو این مدت هنا رو پیش شما بذارم.
اشکالی نداره، از این بابت ناراحت نباش، ولی هنو دوست داره با مادرش زندگی کنه.
اون طبیعیه که دلش خیلی بر مادرش تنگ میشه.
راست میگین، خودمم خیلی ناراحتم، ولی چاره ای نیست، نمیتونم اونو با خودم ببرم. بدتر از همه این که بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم و همین امروزم باید برم.
مادر خواهش میکنم نرو.
هانو
خواهش میکنم نرو مادر.
دیگه بس دخترم، گریه نکن، بس دیگه.
نرو مادر خواهش میکنم.
هانو
ژاپن پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در جنگ جهانی دوم تسلیم آمریکا شد و سپس آمریکایی‌های سرمایه‌دار که به طور سنتی صهیونیست‌های آمریکا تعداد زیادی از آنها را تشکیل می‌دادند، در ژاپن تسلیم شده سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای کردند تا ژاپن را به دژ سیاسی اقتصادی آمریکا در منطقه آسیای شرقی و جنوب شرقی تبدیل کنند و این اتفاق افتاد. به این صورت سیاستمداران غربگرا زمام امور ژاپن را در نیم قرن اخیر در دست داشتند و هنرمندان و عوامل سینما هم از این روند غالب مستثنا نبودند و با رویکرد وابستگی به آمریکا و تمدن مادی و صهیونیستی به فیلمسازی روی آوردند. نویسنده‌ای که حدود 20 سال در آمریکا زندگی می‌کرد می‌گوید
اواسط دهه 80 میلادی ژاپنی‌ها شروع به خرید تعدادی از استودیوهای هالیوودی کردند، ولی پس از گذشت 1 دهه هنوز هم مدیران صهیونیست باقی ماندند، مثل شرکت ژاپنی ماتسوشیتا که MCA یونیورسال اون رو خرید، ولی رؤسای اون همون صهیونیست‌های سابقند.
6 قسمت از 9 قسمت پویانمایی انیماتریکس که به همراه سگانه ماتریکس در راستای اهداف آخرالزمانی صهیونیسم با همکاری کارگردانان ژاپنی ساخته شد، سند گویایی بر این ادعاست. همچنین موضوع بسیاری از انیمیشن های ژاپنی کودکی است که به دنبال مادرش می‌گردد و یا بی مادر است.
بیشتر از 3 سال بود که هنا از مادرش جدا شده و از اون موقع تا حالا اونو ندیده. الان 1 ساله که نامه های مادر قطع شده و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده.
ولی مادرم که قبلا از آلمان برامون پول میفرستاد مگه نه؟
الان 1 ساله که هیچ نامه ای از مادرت نرسیده. نه ترس، نگران نباش، حتما نامه هایی که فرستاده یا تو راه گم شده یا با آدرس عوضی بردن. از این اتفاقات تو اداره پست زیاد میفته، اصلا نگران نباش، شاید هم ماموریتش تمدید شده و مجبور چند وقتی اینجا بمونه.